Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
ساعت 2:29 بعد از ظهر 13 آگوست در سال 1971 ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده از بال غربی کاخ سفید محلی که دفترش در اونجا واقع شده خارج شد و سوار هلیکوپتر مخصوص ریاست جمهوری شد. در این هلیکوپتر چند مقام دیگه هم حضور داشتن. افرادی مثل وزیر خزانه داری، رئیس فدرال رزرو، رئیس مشاوران اقتصادی کاخ سفید، مدیر دفتر مدیریت و بودجه ایالات متحده و رئیس کارکنان کاخ سفید حضور داشت. یک ساعت قبل از اون یه هلیکوپتر دیگه از میریلند بلند شده بود که مسافران مهمی داشت. معاون وزیر خزانه داری در امور پولی، دستیار رئیس جمهور در امور بین‌المللی اقتصاد و نویسنده متن سخنرانی‌های رئیس جمهور در این هلیکوپتر بودند. مقصد هر دو هلیکوپتر یه جا بود. کمپ دیوید. این افراد به ریاست نیکسون باید طی 3 روز تصمیم سختی در مورد اقتصاد داخلی آمریکا و جهان می‌گرفتند. تصمیمی که برای نظام مالی جهان شوک‌آور و وحشتناک و برای آمریکایی‌ها عالی بود. بنابر تصمیمی که طی 3 روز 13 تا 15 ماه آگوست یعنی تابستان 1971 در کمپ دیوید گرفته شد، دولت آمریکا تصمیم گرفت پایه طلا رو از دلار برداره و از معاهده برتون وودز هم خارج بشه. امروز میدونیم که این تصمیم انقلاب پولی رو در بازار جهانی ایجاد کرد. اما چرا نیکسون این تصمیم رو گرفت و به بازار پولی و مالی جهان شوک وارد کرد؟ این موضوعیه که در این اپیزود میخوام در موردش صحبت بکنم. همراه من باشید. سلام، به تیمچه پلاس خوش اومدید. من سینا موسوی هستم. در تیمچه پلاس میرم سراغ موضوعاتی که صرفاً اقتصادی نیستن و داستانی برای شما تعریف میکنم که شامل تاریخ و اجتماع و سیاسته. من در تیمچه پلاس تلاش میکنم سراغ موضوعاتی برم که ممکنه در رسانه‌های رسمی بهشون توجه نشده باشه، اما برای من اونقدر جذاب بوده که اومدم برای شما تعریفش بکنم. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این موضوعات لذت ببرید. منبع این اپیزود یک مقاله از اکونومیست، یک مقاله از بلومبرگ و چند تا نقد کتاب از کتابیه که حالا در ادامه در موردش صحبت میکنم. دیگه بیشتر از این صحبت نکنم، بریم سراغ اصل داستان. اسپانسر این اپیزود تیمچه رسپینا است. رسپینا بزرگترین اپراتور پهنای باند اختصاصی و خدمات سازمانی در سطح کشوره. یه چیزایی هست اختصاصیه، نمیشه و شاید هم نباید اشتراکیش کرد. مثل مسواک یا خودنویس یا همین گوشی موبایلی که احتمالاً دارین از طریقش این پادکست رو میشنوین. بعضی احساسات هم همینطورن. مثل دیدن فیلم گادفادر برای اولین بار یا غرق شدن توی ناکترن شماره 20 شوپن. بعضی خدمات هم همینطورن. ارزششون به اختصاصی بودنشونه، مثل اینترنت، پهنای باند اینترنت، مثل یه پهنای باند اختصاصی. رسپینا بیش از 20 ساله که پهنای باند اختصاصی خیلی از سازمان‌ها، شرکت‌ها و حتی افراد رو با افتخار تأمین می‌کنه. سازمان‌ها و افرادی که خیلی‌هاشون خدمات ارزشمندی رو به واسطه همین پهنای باند اختصاصی رسپینا به من و شما دادن و میدن. رسپینا، ارتباط ارزش‌ها. آدرس سایتشون respina.net. تلفنشون 021 92 میلیون یا 92 6 تا 0. لینک سایت رسمینا و شماره تلفنشون رو تو کپشن این اپیزود گذاشتم، بهشون سر بزنید. اول اپیزود گفتم که میخوام در مورد بگم که چرا دولت آمریکا تصمیم گرفت پایه طلا رو از دلار برداره و از معاهده برتون وودز هم خارج بشه. این تصمیم انقلابی بازار جهانی رو کلن تغییر داد، عوض کرد. اما چرا نیکسون این تصمیم رو گرفت و به بازار مالی جهان شوک وارد کرد؟ این موضوع کتابیه که جفری گارتن در مورد اون موضوع کتاب نوشته. 3 روز در کمپ دیوید، چگونه یک نشست محرمانه در سال 1971 اقتصاد جهانی رو متحول کرد. بخوام این آقای جفری گارتن 75 ساله رو معرفی بکنم، باید بگم که این آقا یه اقتصاددانیه که با دولت‌های مختلف ایالات متحده همکاری کرده و امروز هم در دانشگاه ییل آمریکا در دانشکده مدیریتش اقتصاد جهانی تدریس می‌کنه. آقای گارتن در این کتاب به بررسی دلایل خروج آمریکا از معاهده برتون وودز میپردازه و در موردش صحبت میکنه. اما برای شروع داستانمون بعد برگردیم به یک دهه قبل، قبل از 1971، بعد بریم به اواسط دهه 60 میلادی. ماجرای ما در اصل از اواسط دهه 60 میلادی با تورم شروع شد. در زمان ریاست جمهوری نیکسون این موضوع به اوج خودش رسید. زمانی که نیکسون وارد کاخ سفید شد، سال 1969، جنگ ویتنام در جریان بود. این جنگ مثل همه جنگ‌هایی که اقتصاد کشورهای درگیر رو تحت تاثیر قرار میده، اقتصاد آمریکا رو هم تحت تاثیر قرار داده بود و نرخ تورم افزایشی شده بود. دولت نیکسون برای مقابله با نرخ تورم که کاهش ارزش دلار هم در پی خودش داشت، مثل همه دولت‌های دیگه به دنبال 2 تا قاعده کلی بود، یعنی سعی می‌کرد با این 2 تا قاعده جلوی تورم رو بگیره. اولیش افزایش نرخ بهره بود، دومی تثبیت قیمت دستمزدها و نیروی کار رو در دستور کار خودش قرار داد. اما این سیاست‌ها برای دولت آمریکا و اقتصاد جهانی پیامدهای خیلی بزرگی داشت. همین پیامدها بود که نیکسون رو مجبور کرد از معاهده برتون وودز خارج بشه. اما قبل از اینکه به این موضوع برسیم، بیاین یه نگاهی به این معاهده برتون وودز بندازیم، به این سیاست بندازیم، چون اسمش رو چند باری گفتم توضیحش ندادم که چیه. در سال 1944 قدرت‌های پیروز جنگ جهانی دوم به استثنای شوروی در شهر برتون وودز آمریکا گرد هم اومدن و قواعدی رو خلق کردن و نهادهایی رو طراحی کردن تا مانع تکرار رکود بزرگ دهه 20 و 30 قبل از جنگ جهانی دوم بشن. این نظام، این معاهده 2 تا اصل داشت، یعنی این 2 تا اصل این نظام رو پایدار می‌کرد و پیش می‌برد. اولی تجارت آزاد گسترده که از دل اون سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه یا همون OECD به وجود اومد. دومی که نظام پولی جهانی بر مبنای نرخ ثابت که مشخص میشد تو این معاهده مبادله بشه تا مانع کاهش ارزش ارزهای رایج، به عبارتی مانع سیاست‌های تجارت حمایتگرایانه توسط دولت‌ها از ارزششون بشه. یعنی دیگه دولت‌ها دست نبرن تو داستان. حالا بیشتر دمایی صحبت می‌کنم، یه ذره گنگ گفتم. تو این نظام، تو این معاهده قرار بر این شد که کشورهای قدرتمند پولشون رو، ذخایرشون رو به صورت دلار نگه دارن و دلار هم توسط دولت آمریکا با طلا تثبیت بشه. قیمت پایه هر اونس طلا 35 دلار حساب میشد و تثبیت شد تو این معاهده برتون وودز. تو همین راستا هم صندوق بین‌المللی پول برای اداره این نظام جدید و سر و کار داشتن با نوسانات ارزی که ناشی از تراز پرداخت تو کشورهای مختلف بود، کارش رو شروع کرد. یکی از کلیدی ترین نکات در مدیریت این نظامی معاهده کنترل سرمایه ها بود. بر این اساس کشورهای قدرتمند اجازه جریان آزاد سرمایه در جهان رو نداشتن، چون میتونستن به آسانی نرخ مبادله رو بی‌ثبات بکنن و باعث در واقع به هم خوردن بازار بشن. بازرگانان و افراد برای واردات یا صادرات سرمایه باید مجوز میگرفت از بانک مرکزی هاشون و دسترسی به ارز خارجی هم از سمت سرمایه‌گذاران داخلی با ارز داخلی توسط سرمایه‌گذاران خارجی به وسیله بانک مرکزی کنترل میشد. یعنی شما اگه میخواستین سرمایه‌تون ببرین مثلا توی کشور فرانسه سرمایه گذاری بکنین، از طریق اون ارز مرجع اونجا نمیتونستین انجام بدین، بعد بانک مرکزی تایید میکرد سرمایه گذاریتون را. یه جورایی همه چیز، هر گونه نقل و انتقالات توسط بانک مرکزی های مختلف و صندوق بین‌المللی پول کنترل میشد. در نتیجه این موضوع سرمایه گذاران از فرصت دستیابی به نرخ بازگشت و سود بالاتر تو کشورهای دیگه محروم می شدن و مجبور می شدن به سرمایه گذاری در داخل کشورشون، چون هیچ بانک مرکزی راضی نمی شه که سرمایه از کشورش خارج بشه و جلوش رو می گیره. جورایی این وضعیت باعث انتقاد اقتصاددانهی مثل میلتون فریدمن شد که علیه نظام و معاهده برتون وودز تحلیل می کردن و مقاله منتشر می کردن و خیلی بولد و خیلی محکم وایساده بودن که این نظام خوب نیست. فریدمن در اوایل سال 1953 خواستار شناور شدن ارزها شد و اینکه بازار خودش نرخ مبادله رو تنظیم بکنه. اما همونجور که میتونین حدس بزنین، اوضاع به هم ریخت. اوضاع اونجوری که میخواستن ایدئال پیش نرفت. بروز تورم پایدار در دهه 60 میلادی در آمریکا که ناشی از جنگ ویتنام بود، فشار زیادی به برتون وودز وارد کرد و نرخ‌های مبادله از ارزش‌های تثبیت شده منحرف شد. نرخ تورم در سال 1968 در آمریکا به 4.7% رسید که از لحاظ عددی 50% از نرخ سال قبل، یعنی 1967، بیشتر بود. البته این عددا برای ما شوخیه ها، ما 4.7 برامون عیده یه جوری. اما اوضاع قرار بود تغییر بکنه. آقای نیکسون به کاخ سفید رفت. در سال 1968 ریچارد نیکسون کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. دوره‌ای که نرخ تورم رو به افزایش بود و نیکسون در قبل از انتخابات وعده‌های خیلی زیادی داد که بتونه این موضوع رو حل بکنه. همونطور که میتونید حدس بزنین، نیکسون در انتخابات برنده شد و در سال 1969 وارد کاخ سفید شد. اما ماجرای نرخ تورم به همین راحتی حل نمی شد. اینقدی هم راحت نبود که با شعار حل بشه. در سال 1970 این نرخ تورم به 5.5% رسید و این رشد همچنان تا سال 1971 ادامه داشت و حتی بیشتر هم شد. این موضوع می رفت که انتخابات 1972 ریاست جمهوری رو تحت شعاع خودش قرار بده. تورم اون زمان ایالات متحده آمریکا به اضافه بیکاری به نوشته گارتن پدیده ای رو به وجود آورده بود که تا پیش از اون در آمریکا تجربه نشده بود و آشنا نبود. این موضوع، این پدیده هم چیزی نبود جز رکود تورمی. البته که این رکود تورمی، تو پرانتز دارم میگم اینو، واسه ما یه خاطره خیلی تلخیه، به خاطر که توی 50-60 سال گذشته ما بارها و بارها این رکود تورمی رو تجربه کردیم. پرانتز بسته. سیاستگزاران بنا به نوشته نویسنده کتاب نمیدونستن که چطور با این موضوع مبارزه بکنن، چون هر کاری که میکردن بازخورد بدتری داشت و شرایط اوضاع بدتر میشد. اگه نرخ بهره رو بالا میبردن، رشد اقتصادی کاهش پیدا میکرد. اگه برای مقابله با تورم دستمزدها رو افزایش میدادن، تولید کنندگان هم به تبع اون افزایش هزینه ها قیمت های محصولات خودشون رو بالا می بردن. در نتیجه این موضوع بازم تورم افزایش پیدا می کرد. این موضوع به یک کابوس بزرگ برای نیکسون تبدیل شده بود. در اوایل سال 1971 مجله نیوزویک در سرمقاله خودش نوشت که اگر در ماهای پیش رو راهکاری پیدا و اجرا نشه، اقتصاد آمریکا به ویتنام نیکسون تبدیل میشه. این به ویتنام نیکسون تبدیل شدن هم دقیقاً کابوسی بود که نیکسون از اون فرار میکرد. نیکسون این موضوع رو تو دفتر خاطرات خودش اینطوری ثبت کرده. ماهای اول سال 1971 پایین‌ترین رتبه نظرسنجی رو در طول ریاست جمهوری هم داشتم. مشکلاتی که با آن مواجهیم آنچنان غالب و به ظاهر غیر قابل نفوذ است که نمیتوانیم آنها را تغییر دهیم. به نظر میآید شاید نتوانم برای انتخابات سال 1972 نامزد شوم. این نیکسون نوشته تو دفتر خاطراتش. اما یه موضوعی هم هست، یه اجماعی بین اقتصاددانا و فعالان بازار، دلالان وال استریت، سرمایه‌گذاران وجود داشت. اونم این که نیکسون برای برنده شدن در انتخابات 1972 دست به هر کاری میزنه تا یه انبساط اقتصادی ایجاد بکنه و شرایط رو یه ذره تحت کنترل قرار بده. اونا میگفتن که نیکسون احتمالاً مخارج دولت رو افزایش میده، مالیات‌ها رو کاهش میده و پول آسون، وام‌های ارزون رو در اختیار مردم و کسب و کارا قرار میده. اما به نوشته گارتن این دقیقاً همون چیزی بود که دارندگان خارجی دلار آمریکا از این موضوع میترسیدن. اون کشور قدرتمندی که توی برتون وودز وجود داشتن و حضور داشتن و ذخایرشون به قیمت دلار بود، یعنی با دلار مشخص میشد و هر چی که تورم میرفت بالاتر ارزش دلار میام پایین‌تر دیگه. حالا در موردش صحبت میکنم. دارندگان خارجی دلار آمریکا از این میترسیدن چون پایین اومدن نرخ بهره و بیشتر شدن کسری بودجه آمریکا به معنای تورم بالاتره و کسری بیشتر تراز پرداختای دولت و خروج بیشتر دلار آمریکا از ایالات متحده به جاهایی که حالا فرصت بهتر سرمایه گذاری در اونها بیشتر بود. خلاصه بخوام بگم این که این موضوع به معنای این بود که اگه عرضه بیشتر دلار در اقصی نقاط جهان صورت بگیره، ارزش دلارها کاهش بیشتری پیدا میکنه و این کشورها ضرر میکنن. گارتن در فصل سوم کتاب خودش این موضوع رو بیشتر موشکافی کرده. ایالات متحده بنا به معاهده برتون وودز متعهد بود که پشتوانه دلار رو طلا قرار بده و هر اونس طلا هم معادل 35 دلار باشه. در اون زمان ایالات متحده آمریکا حدود 2/3 طلای جهان رو در اختیار داشت. هر زمان که دولت‌های خارجی یا بانک‌های مرکزی می‌خواستن باید این معاوضه انجام می‌شد. اما تحت چه شرایطی اتفاق باید صورت می‌گرفت؟ اگه خارجی‌ها می‌دیدن که دلارهای بیشتری در گردشه و ارزش اون طی زمان داره کاهش پیدا می‌کنه به خاطر تورم، در نتیجه قدرت خرید اونها هم به دلیل تورمی که ایجاد شده کم میشه، خواهان این می‌شدن که دلارها رو با طلا معاوضه بکنن. یا مثلا اگه می‌دیدن ایالات متحده دولتش داره ارزش دلار رو در برابر طلا کاهش میده، رسماً سرمایه کمتری داشتن دیگه و پول کمتری داشتن و طلا کمتری می‌گرفتن در مقابل این معاوضه و اوضاع یعنی خوب نبود. اما مشکل از اونجای شروع می‌شد که ایالات متحده در اون سالی که این داستان ما داریم تعریف می‌کنیم به اندازه کافی اصلا طلا نداشت. یعنی طلایی نداشت که در مقابل هر اونس طلای 35 دلاری معاوضه بکنه. اتفاقا همین نکته‌ایه که آتیش رکس قش، تاریخ‌دان صندوق بین‌المللی پول، در معرفی کتاب خودش در وبسایت صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده. اسم این آقا رو من چند بار سرچ کردم مطمئن بشم درسته. آتیش رکس قش. به نوشته آقای قش، دولت آمریکا در مقابل 40 میلیارد دلار بدهی فقط 10 میلیارد دلار طلا داشت. از طرف دیگه دولت نیکسون برای خروج از بحران به کشور دیگر فشار وارد می‌کرد که برابری ارز خودشون رو در برابر دلار افزایش بدن. برای مثال زمانی که وزیر خزانه‌داری نیکسون آقای کانلی از وزیر دارایی ژاپن خواست که ارزش ین رو به اندازه 17% بالاتر ببره، وزیر دارایی ژاپن این درخواست رو رد کرد و انجام این کار رو تو اون مقطع زمانی مثل ترور خودش دونست و رد کرد این موضوع رو. این آقای کانلی که میگم خیلی آدم جالب و هیجان انگیزیه، به خاطر اینکه در زمان ترور جان اف کندی کنار اون نشسته بود و خودش هم اتفاقا تیر خورده بود. در نهایت ژاپن قبول کرد که ارزش ین رو به اندازه 16.9% افزایش بده. خیلی فشار آورد آمریکا به ژاپن تا این موضوع رو انجام بدن. اما در واقع هیچ دولت و بانک مرکزی خارجی تمایل نداشت که ارزش دلار کاهش پیدا بکنه. دلایل اون هم به اقتصاد داخلی خودشون برمیگشت. در واقع یه جورایی این موضوع برمیگشت به مدیریت ارز جهانی. در معاهده بتون وودز پایین یا بالا بردن ارزش پول رایج کشورها مجاز بود. مجاز در نظر گرفته شده بود، اما فقط در شرایط فوق‌العاده و فقط در چارچوب قواعد و فرایندهایی که توسط صندوق بین‌المللی پول اعمال می‌شد. یعنی همینجوری نمی‌تونست هر کدومشون بخواد بکنه. هر چقدر جابجایی‌های خیلی اساسی در ارزش ارزهای رایج اون موقع رخ می‌داد، تردیدهای زیادتری هم نسبت به موفقیت‌آمیز بودن نرخ ثابت برتون وودز به وجود می‌آمد، به خاطر اینکه دلار در مرکز این نظام بود و سوالات زیادی در مورد ارزش دلار به وجود آمده بود. زمانی که عرضه جهانی دلار خیلی سریع بیشتر شد، همچنان که به خاطر بزرگتر شدن اقتصاد در دهه‌ش از این موضوع رخ داد، بانک مرکزی ژاپن، آلمان غربی یا دیگر کشورها مجبور شدن دلار بیشتری بخرن تا رابطه بین دلار و ارزهای رایجشون ثابت نگه داشته بشه. و برای اینکه دلار بخرن، بانک‌های مرکزی معمولاً پول بیشتری چاپ می‌کردن. ین بیشتر، مارک بیشتر، پوند بیشتر. برای توکیو، بن، روم، لندن و کشورهای دیگه این چاپ کردن پول تورمزا بود و دولت‌ها وادار می‌شدن تا نرخ بهره رو بالاتر ببرن یا برای اینکه رشد و کاهش بدن بودجه رو منقبض بکنن تا بتونن پول بیشتری داشته باشن و بتونن دلار بیشتری بگیرن تا خودشون رو حفظ بکنن. این افزایش نرخ بهره و این چاپ پول بیشتر به معنای تهدید اشتغال حساب میشه توی فرایند کوتاه مدت. در نتیجه زمانی که دلارهای بیشتری در جهان سرازیر میشد، کشورهای خارجی در موقعیت طاقت فرسای قرار می گرفتن. خطر در واقع نسبت به ارزش پول رایجشون نبود، بلکه نسبت به دورنمای رشد اقتصادیشون، نرخ بهرهشون و تواناییشون برای به حداکثر رسوندن اشتغالشون بود. پس تعجبی نداشت که وزرای مالی و رؤسای بانک مرکزی کشورهای مختلف از قصور ایالات متحده نسبت به مدیریت نرخ تورم کشورشون و تراز نامناسب پرداختای ایالات متحده عصبانی باشن و به فکر چاره‌ای باشن. اما سال 1971 اوج بحران بود. مشکل عمیق‌تر شد. یه اتفاقی افتاد که این بحران خیلی بزرگتر از قبل شد. در اوایل ماه می سال 1971 بحران ترسناک دیگه‌ای بروز کرد. یه مشکل بزرگی در آلمان غربی پدیدار شد که هر چیزی که تا پیش از این در موردش بحث شده بود و در گوشی بود کاملا عیان شد و همه دیگه فهمیدن. این موضوع یعنی کاهش اعتماد خارجی ها به دلار که ناشی از تورم تو ایالات متحده و کسری تراز بازرگانی بود و همچنین فشاری که سرمایه بخش خصوصی روی ارزش ارزها اعمال می‌کرد، باعث دوراهی‌هایی شد که دولت‌های خارجی و بانک‌های مرکزی در دفاع از ارزهای خودشون با این نظام ثابتی که برتون وودز ایجاد کرده بود دچار مشکل بشن. در سوم ماه می سال 1971، یک گروه از اقتصاددانان برجسته آلمان غربی خواستار بالا بردن ارزش مارک آلمان غربی شدن. این کار یه اتفاق نادر بود، تا حالا اونقدی اتفاق نیفتاده بود، اما تحت نظام برتون وودز مجاز بود، این کار امکان پذیر بود. و از اونجایی که آلمان غربی مازاد بزرگ تجاری داشت، یعنی صادراتش خیلی بیشتر از وارداتش بود، به نظر این کار درستی بود، چون مارک قوی تر آلمان غربی احتمالاً صادرات کشور رو کاهش میداد و واردات رو افزایش میداد و تراز یه ذره متعادل تر میشد. بالا رفتن واردات آلمان به دیگر کشورهای همسایه هم کمک میکرد که صادرات بیشتری به این کشور داشته باشن و کسری تراز تجاریشون رو بپوشونن. یه جورایی این سیستمی بود که به نظر میومد باید اینطوری کار بکنه در واقع. اما در بهار سال 1971 بالا رفتن ارزش مارک آلمان غربی اختلالی رو در رژیم نرخ ثابت مبادله برتون ووز ایجاد کرد. چهارم ماه می 1971 انبوهی از دلار ایالات متحده و بازارهای اروپایی خارج شد، عددش حدود 1.2 میلیارد دلاره و به بوندس بانک یا بانک مرکزی آلمان غربی سرازیر شد. این مقدار عجیب، این پول عجیبی که در واقع برای خرید مارک آلمان انجام شده بود، علامتی بود که نشون میداد بازارها به ارز آلمان غربی بیشتر از دلار آمریکا اعتماد دارن و این نشانه بود که در آینده مارک آلمان غربی قوی تر خواهد بود و دلار آمریکا ضعیف‌تر. روز بعدش در پنجم در عرض 40 دقیقه 1 میلیارد دلار دیگه به حساب‌های بوندس بانک آلمان سرازیر شد. این موضوع خیلی ترسناک بود. بون که اون موقع پایتخت آلمان غربی بود و دولت در اونجا مستقر بود، مجبور شد که بازار ارز خارجی خودش رو ببنده تا گند بیشتری اتفاق نیفته. سرمایه‌های آلمان غربی هنوز هم به دلار بود، به خاطر همین اگر ارزش دلار میومد پایین‌تر احتمالاً آلمان غربی خیلی ضرر بیشتری می‌کرد. به فاصله خیلی کمی دلارهای بیشتری از ایالات متحده و ذخایر دیگر کشورها خارج شد و به کشورهای دیگه از جمله اتریش و هلند سرازیر شد. این دوباره علامتی از بی‌اعتمادی به دلار آمریکا بود. بخوام کوتاه بگم این که آلمان غربی تصمیم گرفته بود که برابری ارز خودش یا مارک رو شناور بکنه تا ببینه حداکثر برابری اون با دلار تا چه حد، یعنی بازار چقدر مارک رو قبول داره. تو همین زمان فشار بر ژاپن هم که ارزش ین خودش رو بالاتر ببره زیاد شد. چندین کشور هم به راحتی تصمیم گرفتن که دیگه اصلا دلار نخرن و مبادله نکنن. همه اینها در کنار هم نشون داد که سیستم برتون ووز دیگه کاربرد نداره و کار نمیکنه، چه برسه به این که به دلار نقش ثبات دهنده سیستم مالی جهانی و بین المللی بده. دوباره به فاصله خیلی کمی، یعنی چند هفته بعد، کشور هلند، فرانسه، بلژیک درخواست کردن که دلارهاشون رو با طلای آمریکا معاوضه بکنن. این یه بحران اساسی برای آمریکا بود، چون همونطور که قبلا هم گفتم اصلا آمریکا اصولا طلا به اندازه کافی نداشت که بتونه به اندازه سرمایه این کشورها بهشون پس بده. در ضمن این حرکت هلند و فرانسه و بلژیک که حرکت منطقی دیگه بود که نشون میداد دلار داره خیلی تضعیف میشه. مقدار پولی که فرانسه و هلند و بلژیک میخواستن این مقدار زیادی نبود واقعا، اما با توجه به کاهش ذخایر طلای آمریکا نگرانی هایی در واشنگتن به وجود اومد، اونم نسبت به اینکه خروج طلا از آمریکا و بسته شدن پنجره طلای آمریکا میتونه بحران آفرین باشه و اوضاع خیلی به هم بریزه. در 11 ماه می صدر اعظم آلمان غربی ویلی برانت به نیکسون نامه نوشت و گفت که بحران ارزی کشورش رو با مشکلات بزرگی مواجه کرده. در 17 ماه می 1971 پول کراکن رئیس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید به نیکسون نوشت که نگرانی‌های گسترده‌ای در اروپا وجود دارد که ما نسبت به نظام مالی و اقتصاد بین‌الملل نه توجه داریم نه نگرانی. برخی از کشورها فکر می‌کنند که ما کاملاً در موضوعات داخلی خودمان غرق شدیم و آنها را فراموش کردیم. در ماه می، ژوئن، جولای و نیمه اول آگوست، یعنی تابستان 1971، نشست‌های پی در پی با دولت نیکسون صورت گرفت تا مخاطرات مالی که به وجود اومده بود برطرف بشه. در هفته دوم آگوست و تحت فشار شدید مالی و سیاسی این حرکت سرعت بیشتری گرفت. تصمیم نهایی در مورد اینکه چه باید کرد در تعطیلات آخر هفته، یعنی 13 تا 15 آگوست در کمپ دیوید گرفته شد. ریچارد نیکسون که تقریبا همه مشاورانش و همه مغزهای دولتش در این کمپ دیوید حضور داشتن که قبلا هم گفتم، در ساعت 9 شب 15 آگوست تصمیمش رو گرفت و در دفتر بیزی کاخ سفید به مردم پیام داد که پنجره طلا بسته شد و تعرفه‌های تازه‌ای بر واردات اعمال میشه. به این ترتیب بود که آمریکا به طور رسمی از برتون ووز خارج شد و این سیستم از هم پاشید. قبل از اینکه این موضوع رو بخوام ببندم بگم که اگه جزئیات بیشتری از این داستان و عواقب اون هم در آمریکا و کشورهای دیگه بدونید، پیشنهاد میکنم قسمت سوم پادکست بارکست کتاب رو گوش بکنید که در اون آقای دکتر عزیزی با جزئیات کاملی موضوع رو بررسی کرده و داستان جدایی دلار از طلا رو خیلی با تومنینه و خیلی خوب توضیح داده. مرسی که منو تا اینجا همراهی کردین. ممنون میشم اگه دسترسی دارین در شبکه‌های اجتماعی از تیمچه حمایت بکنین، معرفی بکنین. این پادکست رو به دست کسانی که ممکنه مشتاقش باشن که بشنونش برسونین و تا دو هفته دیگه فعلا خداحافظ.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.